بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. حضرت در نصیحت هاشون به عواذر فرمودن که یا عواذر این سر که ان تکون اقوى الناس فتوکل علی الله، اگر که میخواهی که قوی ترین از مردم باشی باید به خدا توکل کنی. و این سر که ان تکون اکرم الناس فتق الله، اگه میخوای گرامی ترین مردم باشی باید تقوا پیشه کنی. و این سر رکن تکون اقن الناس فکن به ما فید الله عز و جل آثق من که به ما فیدک، اگه میخوای که غنی ترین مردم باشی اون چه در پیش خداست برای تو بیشتر قابل تکیه گاه باشد تا اون چه که در دست خودته. خدمتتون که عرض کنم اشاره اون جلسه شد به این، ولی این خیلی دستور خوبیه. عموم انسانهایی که به مشکلات میفتن از مسیر حقیقی حیاتشون غافل میشن، دغدغه های بی خودی از طریق شیطان به جانشون سرایت میکنن، همش همینه دیگه. هر کسی میخواد که قوی باشه، ذلیل بودن چیز بدیه، هیچ روحی دوست نداره ذلیل باشه. ذلت در مقابل خداوندم در مقابل قدرت محضی است که میدونید این ذلت، ذلت در کنار عزت هست، ولی هیچ کس دلش نمیخواد بین مردم و در جامعه و تو زندگی ذلیل باشه. اشتباه مردم کجاست؟ میخوان ذلیل نباشن ولی راه عزیز شدن رو گم میکنن و بعد ذلیل میشن و با ذلتشون دست و پا میزنن، دست و پنجه نرم میکنن، زندگیشون خلاص میشه. به عزت نرسیدن، به قدرت و توانایی نرسیدن، از اون طرفم اگر که به اون قوت میرسیدن تازه راهها باید ادامه میدادن. اون راهامون حضرت می فرماند که خب این روح لطیف پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اونه که قواعد حقیقی و لطیف عالم رو می شناسن. اوشون می فرماد ای عواذر، اگه می خوای قوی ترین مردم باشی راش نیست که اهل توکل باشی. اهل توکل باشی، به خداوند اعتماد کنی، نفس این که به خداوند اعتماد کنی، اولا ذلت‌های بیجا از تو میره، در ثانی عزت‌های حقیقی برای تو برمیگرده. یه قاعده است، یه روایتی حالا شایدم در ذهنتون هست، دوباره این روایت ها اگرم خوندم دقت کنی. جبرائیل در مورد توکل از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سوال کرد، حضرت فرمودن، یعنی حضرت توکل رو حالا معنی میکنن، العلم به ان المخلوق لا یوزر. یکی این که کسی به مقام توکل رسیده است که برسه به این که آقا اون چه به ان المخلوق لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال و پس یکی این که آقا مخلوق نمیتونه ضرر بزنه به کسی، یک. نمیتونه نفع واقعا برسونه به کسی، دو نمیتونه چیزی بده به کسی، سه نمیتونه چیزی از کسی بگیره، چهار میفرماد اگر رسیدی به این خودتونم تو زندگیتون تجربه کنی، اگه کسی چیزی از ما بگیره بناست خدا بگیره از طریق این گرفتش، اگه بناست چیزی به ما برسه بناست خدا برسونه از طریق این رسیدش. حالا عکسه، شما اگه با نقشای خودتون بخواد یه چیزی گیر بیاری، دیدین آدمای اهل دنیا وعده های بزرگ میدن، یکیش هم غیر ممکنه عمل بشید. اهل دنیا جلوهشون بر کمک رسانی بسیار زیاده است، حقیقتشون مطلقاً دروغ است. بعضی هایی میخوان به آدم نفع برسونه، شما اول بیدار بشید ببینید این نمیتونه به شما نفع برسونه الا اون جداست که گاهی خداوند برای نفع رساندن به ما این فرد را اون راهی قرار داده است که بناست این نفع به ما برسه، این جدا. ولی گاهی اینجور نیست، میبینید که این میخواد یه کاری بکنه اصلا نمیشه، بیدار بشیم این اصلا نشدنیه، هیچ کس نمیتونه به ما نفع برسونه. این که دین اهل دنیا خیلی کم برکتن، یا بگو بی برکتن، بارها تو زندگیتون تجربه کردن اگه کسی روی نفس اماره و پوز و اینا بخواد به شما کمک کنه، نه میتونه نه به درد شما میخوره، تازه اون که رسید به شما اول عذاب شماست، اون نمیتونه، من که اون نمیتونه کمک کنه. شما حریص بودی بگیری آتش گرفتی برای زندگیت، شما چون حریص بودی ضربش هم میخوری، ولی اون نمیتونه به شما نفع برسونه. اینه که حضرت میگه یه کسی باید بشه بیدار بشه به یه مقامی برسید از نظر روحی که بدونه نه کسی میتونه به کسی ضرر برسونه نه نفع برسونه. مثلا داریم دیگه، طرف خیلی اهل دنیا بود، خیلی مال جمع کرده بود، بعد اتفاقا رضا خان گرفتش توی یه اتاق زندانش کرد، در اتاقم گل گرفت، روز هفتم رفتن دیدن شازده است دیگه نصرت و دوله، روز هفتم رفتن دیدن که از گشنگی یه تیکه کفشش هم خورده است و مرده است. ظاهر قضیه اینه که رضا خان نکشتش، باطن قضیه اینه که آقا ایشون فکر کرد مالش سیرش میکنه، با مال بیشتر چپاول کرده رزق حقیقیشا برید، آخرش با این همه مال از گشنگی مرد. یه نگاه دیگه هم پشت قضیه هست، این همه چپاول وزیر رضا خان بود، آخر عاقبت یه کسی که خیلی به مال امیدوار است گشنگیست. یه مورد دو مورد هم که نداریم که، خیلی از پیره مردتون بپرسید چرا توی میخواد، غیر ممکن است مال به آدم کمک کنه، ولی گاهی خدا رزق آدم را که میخواد بده خب از طریق یه مالی میده، این که رزق خداست. ظاهر قضیه اینه که رضا خان نکش، باطن قضیه اینه که نه رضا خان نمیتونه کسی را بکشه، این حرصش کشتش. چطوری؟ به این شکل، به این شکل که میگن همیشه بارها شده است. حالا شما میبینید مثلا واقعا این بچهای شهدای ما را صدام ضرر زد، صدام وسیله خیری شد برای اینا و یه شر شد برای خودش. این مثلا الان بچهای شهدای ما بودن چیکار کرده بودن؟ یه دو سه من نون بیشتر خورده بودن حالا میمردن، یا 10 سال دیگه میمردن. اصلا اینجوری نیست، دو تا نگاه بکن، یه نگاه که خب صدام بد کاری کرد، ما هم باید باش مقابله میکرد، ولی تو این مقابله که صدام به کسی نمیتونه ضرر بزنه غیر خودش. اینه که میگن این دیگه یه دیده است که برسد به جایی که هیچ کس به هیچ کس ضرر نمیرسونه. و چی؟ این پس یه مرحله، ولی علم به این چیزا، علم به این که هیچ کس به هیچ کس ضرر نمیرسونه، ولیس من الخلق، برسد به جایی که از مخلوق خدا مایوس بشه. باز اینا دقت کنید سوء برداشت نشه، نه یعنی اگر مثلا یک کسی وسیله خیر رسوندن به ماست اینا پس بذاریم، نه، فکرمون این باشه که آقا مردم به خودی خود نمیتونن کاری برای کسی بکنن، اگه خدا مصلحت دید این کار رو خب وسیله شب فراهم میکنه. همینجا من عرض کنم حضرت یوسف علیه السلام میدونن خدا هر وقت مصلحت دید ایشون از زندان آزاد میکنه، ولی اینم میدونن که ایشون به اون اسباب و وسایلی که عقلشون میرسد ازش استفاده کنن باید استفاده کنن. برای همینم به طرف گفتن چی؟ میری پیش رئیست بگو ما رویایت نره، و بعدم میدونین که یارو یادش رو، خدا نمیخواست ایشون آزاد بشه. این حرفا رو علامه طباطبایی قبول ندارند و دلایل قوی هم دارند به پا این، و آدم یختم گاهی وقتا خیلی شیخ میشه صوفیگری که داریم که آقا چون که به غیر خدا متوسل شد حدود 9 سال در زندان بیشتر موند. علامه میفرماید این ضد قرآن است این حرف، فانساه و شیطان ربه را، میگن که مگه میشه؟ چون حضرت یوسف مخلص است، مخلص شیطان بهش دسترسی ندارد، الا عبادک من المخلصین لاقویان نه ان یادم رفایرا میفرماد همه را گمراه میکنم به عزت و جلالت الا عبادک منهم المخلصین. تو 4 تا آیه قبلیش میفرماد انه کان من المخلصین در سوره یوسف، یوسف از مخلصین بود. پس این آیه را چطوری معنا کنیم؟ این آیه معنیش این است که آقا شیطان یاد اون طرف برد نه یاد یوسف، شیطان که به یوسف دسترسی نداره چون مخلص است، یادش برد در ثانی یادش رفت به اون عزیز مصر بگید تمام شد. عرض من اینجاست یعنی این آیه را آدم باید تعادل علمی هم داشته باشه تو مسئله. آقا ما باید به اسبابهایی که خدا در نظام خودش قرار داده است در حد اسباب توجه داشته باشیم، نه در حال استقلال. روح خراب روحی است که اسبابها را همه چیز بداند. روح صوفی که ما تو اسلام هم نداریم اینه که اسبابها را هیچی ندوند، یعنی پس نظام خدا را میگه کشکس، یعنی این نظام با این ضوابطش در واقع پشت بهش کرده همچین نداریم. برای همینم اسمت حضرت یوسف جا خودش، توکل حضرت یوسف هم جا خودش، از وسایل هم استفاده باید بکنه جا خودش. حالا این وسیله که حضرت یوسف وظیفه خودشون میدونستن ازش استفاده کنن کی نتیجه میده؟ هر وقت خدا بخواد. نمونش هم چی شد؟ اون خواب برای عزیز مصر پیش آورد، ایشون گفت و اون جادوگران اون معبران نتونستن تفسیر کنند و طرف اونجا بوده تازه یادش میاد که آیا یکی تو زندان است. بز از سنین زال ذهنم نی ورده 9 سال بعد یه همچی چیزی شد حاصل قضیه هر دو طرف ها. پس این جمله خیلی جمله خوبیه، میفرمان که آقا اهل توکل یعنی این که اون چه در دست مردم است ازش مایوس باشه. این خیلی آقا به درد دو میخوره، هرچی حتی علم ما باید علم یاد گیریم، ولی این علم نیست که ما را نجات بده، خداست. ما بدونیم ما باید که تو ارتباطات انسانی ارتباطات طبیعی داشته باشیم، ولی اون چه که شما رو تأمین میکنه خداست. از چه طریقی؟ از همین طریق، از طریق استاد در علم، از طریق مردم و ارتباطات اجتماعی در اجتماع. بعد میفرمان که چی؟ فاذا کان العبد کذالک لم یعمل احد سوى الله، ولم یرج و ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو توکل. یه همچه بنده ای که اینجور بشه برای غیر خدا کار نمیکنه. حالا حقوقش میدن یا نمیدن؟ خدمت امام بودیم، خدا امام رحمت کنه، گفتن برای خدا درس بدید حقوقم بگیرید. در واقع این حقوق دیگه میشه چی؟ ممر رزق ما که خدا به ما داده است. از این طریق حالا یکی هم برای خدا درس میده حقوقش نمیدن، یه جور دیگه رزقش میرسه. میفرماد یه آدمی که به این درجه رسید دیگه این آدم برای هیچکی جز خدا کار نمیکنه، چون میفهمد غیر خدا همه ابزاره و امیدم به غیر خدا ندارد و از غیر خدا هم نمیترسه، همه هم به هیچ کس غیر خدا نداره. اینا میگن توکل. حالا حضرت میفرمان ای عوازر، اگر میخوای قوی ترین مردم باشی باید اهل توکل باشی. نمیدونم میدونید یا نه، قلب اگر مقام وحدت پیدا کند مقام قدرت پیدا میکنه. خدا که احد است، اقدرم هست، قادرم هست، یه قاعده است، هرچه به کثرت بیای به ضعف میاد، هرچه به وحدت بریم به قوت میریم، قاعده است. چون خدا که احد است، اقدر است، قدرت محض است، وجود محض است، قدرت محض است، احد است. خب هرچه از وجود بیایم پایین تر، خب عدم است، هرچه به عدم نزدیک بشیم خب ضعف است، هرچه به ضعف نزدیک بشیم خب کثرت هست. حالا دقت کنید، حالا هرچه روح السلام علیکم متوجه احد بشه قوی میشه. چطوری قوی میشه؟ خودتون ببینید، اولین جایی که آدم وقتی قوی شد احساس میکنه اینه که دیگه هوس ها تکونش نمیدن، این حکومت میکنه بر میل ها، نه میل ها حکومت کنه بر یه. توکل قوقا میکنه، اصلا انسانیت انسان را صعود میده. خب این آدم وقتی اهل توکل شد یعنی اقوا شد، قوی شد. چرا؟ چون به احد نزدیک شد، به اقدر نزدیک شد. قلبی که به اقدر نزدیک بشه سنخ اقدر میشه، سنخ قادر میشه. این آدم دیگه حادثه های بیرونی نمیجنبولندش، دنیا تکون بخورد این نمیترسید. فقری که برای بقیه فقر است این چیزش نمیشه، بقیه هم بی خود میترسن. از شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو میترسونه از فقر، اما اینا نمیترسونه، چون شیطان خیلی بهش نفوذ نمیتونه بکنه. یعنی یه قاعده است که هر کس توکلش بیشتر شد یعنی قربش به احد بیشتر شد، خب قدرت روحیش بیشتر میشه. همه ضعفای ما به جهت قدرت روحی ضعیفمون است دیگه. روی این وقت بگذاریم. حالا انسانی که اهل توکل شد و بنابراین خدا رو وکیل خودش گرفت و روحش سیر به خدا کرد، نزدیکی به خدا پیش درش پیش اومد و اقوى الناس شد، قوی ترین مردم ها شد، این آدم دیگه بیشتر روحش جمع است یا روحش کثیر است؟ یعنی روحش همه جا هست، متزلزل همه جا هست، همه جا گرفتارش کردن، هر گوشه ذهنش یه چیزی گرفتار کرده است. یعنی روح کثرت و اضمحلال و اینا در شخصیتش هست یا روح وحدت و بقا و استحکام؟ خب به حقیقت اینجوری است دیگه. پس می فرمان یا عبازر این سرک ان تکون اقوى الناس و توکل علی الله. اگه می خوای قوی ترین مردم بشی باید توکل کنی به خدا. شما تو خانواده خودمون ببینین، عموماً آدمایی که تزلزل شخصیت دارن اونان که خیلی به کثرت‌های دنیایی وصلند، اونایی که استحکام شخصیت دارن اونان که بیشتر به خدا وصلند. یه چیزی که همینجا تأکید کنم، اهل توکل و اهل دنیا هر دو کار باید بکنن، فرق نمیکنه، هر دو باید کار کنن. اهل توکل کار میکنن ولی جهتشون پروردگار میشه، از این کارشون هم اتفاقا استفاده میکنن، هرس برشون نمیاد. تازه کار که کرد، خود کار برش یک روحیه عدم هرس میارید. دیدین کار میکنند و الحمدلله میره رزقشا میگیره در زنده. اهل دنیا کار میکنن، ممکنه بیشتر از این بنده خدا هم کار کنن، ولی هرسشون بیشتر میشه. یعنی اون قنایی که باعث بشه این کارش نتیجه بگیره، آخه تو کار کردی نون در آوردی، پس باید حالا دیگه دلت گرم باشه بری بشین نونه بخوری. ببینی حالا که کار کردست نون در آورده، چون اهل توکل نیست تصمیم میگیره بیشتر نون دراره. یکی از این بنده خدا رو ما میشناختیم، بالاخره خدا کمکش کرد، یه خونه درست کرد قشنگ، خیلی طبیعی، به طور طبیعی در مسیر زندگیش یه زمین گیر اومد، در مسیر زندگیش به طور طبیعی خب خونه رو ساخت. بعد دید عجب آسونه خونه ساختن، این 16 میلیون انگار اون روز، نه 8 میلیون این خونه رو ساخت. بعد گوه حساب کردید 16 میلیون میخرن، گفت خیلی آسونه، من یه سال 16 میلیون 8 میلیون گیرم، خونه رو فروخ 16 میلیون که بره یه خونه دیگه بخره، دیگه نتونست خونه بخره. این اصلا ناشی بود که این رزق طبیعیش بود که خدا همه شرایط فراهم میکرد، چون حقش از یه خونه، خونه رزق آدمه به طور طبیعی، الا اینکه ما بباشیم. این حریص شد، ببینیم بچه اون خونه ای هم که خدا براش قرار داده بود رو خواست که بفروشه، ده دو تاش کنه ده سه تاش کنه، بی خونه شد. هنوز که هنوز است بی خونه است. اینجوری میشه دیگه، اگه کسی اهل توکل نباشه جهتگیری روحش خراب میشه، چون جهتگیری روحش خراب میشه خب به خراب آباد میفته، به باطل میفته، چیزی گیرش نمیاد. پس اهل دنیا و اهل توکل هر دو کار میکنه، اون اهل توکلی که کار نمیکنه دروغ میگه، اون با خدا در جنگ است. چرا؟ چون نظام الهی را پشت بهش کرده است. اما اهل توکل که کار میکنه میدونه این کار یه ابزار و وسیله است، خدا خودش همینقدر از من خواسته دیگه خودش جور میکنه بقیه‌شا، با یه امنیتی آرامشی از حاصل کارش استفاده میکنه و همیشه هم آرامش استحکام داره، بر خودش مسلطه، حادثه ها وسوسه ها اینا هیچ وقت بهش نفوذ نمیکنه، میتونه خلوت داشته باشه، میتونه تو خونه بشینه تمرکز کنه، تمرکز بر قلبش بکنه. کوه ها به جنبنی نمی جنبد، در روایت داریم دیگه، تزول و جبال، اگه کوه ها به جنبن اهل توکل نمی جنبه. اینجوری میشه دیگه. بعد میفرمان و این سرکه ان تکون اکرم الناس فتق الله. اینا اون روز یخته بحث کردیم، اگه کسی میخواد بزرگوارترین افراد جامعه باشه باید متقی باشه. آقا شما خودتون دیدین بعضیا هستن، این خط و خطوط رو دیدین، این خطیا اونا رو قبول نداره، اون خطیا اینا رو قبول دارن، ولی بعضیا هستن نه اینا رو قبول دارن نه اونا رو، ولی این دوتا هر دوتا گروه اونا قبول دارن. جنسش کجا؟ ریشهش کجا؟ عجیبه، این خطی ها اون خطی ها را قبول ندارن، میگن کافرن. اونا میگن این کافرن، کسی هست که اینا را جاهل میدونه، اینا را هم جاهل میدونه، اما این دوتا اونا بزرگ میدونن چون اهل تقواست، کم هم ندن از اینا. یک احترامای هم آدم بیند به این شخصیت ها این آقایون میذارن، در این اینکه خداشون در مقابل همدیگه خیلی بیمقدارن، جنس عزت اجتماعی و بزرگواری اجتماعی اصلا ربطی به چیزی جز تقوا نداره. اینا مطمئن باشید، یقین برداشت، به اندازه‌ای که اهل کنترل خودتون هستید بر اساس فرامین دین، شما متقی هستید و بزرگ هستید حتما. طبیعی شیطان بزرگی ها را در بین بعضیا کوچک میکند، ولی بازم فایده نداره. شما در مورد امیرالمومنین خب دیدین دیگه، میمدن میدونستن خیلی بزرگ است، هی سعی میکردن سبک کنن حضرت ها، ولی بعد خداشون حسابی جا میخوردن. اشاره کردم این قضیه را که این آقایون که اومده بودن امام را در شب 14 خرداد، یعنی شب 15 روز 14 که به غروب کشته بود به بعد ببرن، خب رفتن اون چای ریزه رو میزدن. حالا امام تو خونه حاج آقا مصطفی رو پشت اون نمازش نمیخونه، هنچه امام میان از در میفهمن که یه خبری است، لباس میشن میان بیرون میگن خمینی منم، یه میگن آقا سلام علیکم حال شما خوش، ما نماز میخونیم، ما مسلمانیم. ببینید یه هنیچه بخونید این کتاب آقای حمید روحانی، قضیه شب 14 شب 15 خرداد. خب این چیه؟ امام فرمان به آقا مصطفی گفته بودن اینا همینطور میلرزیدن، من دلدارشون میدادم، یعنی از قم تا تهرون اینا میلرزیدن و من دلدارشون میدادم، چه ما میخواستم برن زندان دیگه، 15 خدا ما بردن زندان، که نه چیزی نیست، چه دونه چه ناراحتی بفرم. این عزت همه حالا مگه کیا؟ یعنی شما میگه شخصیت از در آمریکا از افسد فسدای سیستم آمریکاست به نام تافلر، این راجب امام چی میگه؟ هیبت امام یه نمونه است. خدا دونم همینطوری شما گاهی شیطان نمیذاره متوجه باشید که عزت الهی دارید، میخواد اینه از شما بگه. دیدین گاهی شیطان مزه ایمان شما رو از شما میخواد بگیره که ادامه ندید. گاهی خدا شما رو متوجه میکنه که آقا این عزت تو از کجا آوردی؟ عزت غیر کبرسا، عزت با تواضع میخونه، کبره که با تواضع نمیخونه. عزت دارید، این خیلی عجیبه. مؤمنا رو ما میبینیم یه کرامت و عزت خوبی تو جامعه دارن، گاهی شیطان مثل بقیه چیزا که نمیذاره آدم ببینه. اینم یکیش. و این سر را که ان تکون اغنا الناس فکن به ما، اگه میخوای واقعا غنی ترین مردم باشی، غنی ترین مردم کیه؟ اون که خدا داشته باشه. ساده اینا نگیریم. میفرماد فکن به ما فی ید الله عز و جل آفق من که به ما فی یدک، اگه میخوای خیلی غنی باشی به اون چه دست دست نگاه نکن، به اون چه پیش خداست نگاه کن، به اون چه متن روایت نه دیگه، به اون چه پیش خداست بیشتر اطمینان داشته باش تا اون چه که دست خودته. این خیلی مسئله روانیه خوبیه. گاهی آدم حساب میکنه پیش خودش میگه آخه ما ارزه نداریم یه فرشم بخریم، بعد میدهد ای پس اینا کجا بود؟ ما یه بنده خدا بود یه بار نشستیم حساب کردیم اصلا میتونه نون زنه بچه دراره؟ بعد از یه بعد یک سال بعد رفتیم دیم نه الحمدلله خیلی زندگیش به خیلی خوبی شکل گرفته، اصلا خودم تعجب کردم ما قصه میخوریم اصلا این میتونه گاز بکشه؟ بعد رفتن نه الحمدلله تو هر اتاقش هم که نیاز داشته یه بخاری گازی هم گذاشته است، یعنی گازشه که کشیده از بخاریشه. اگه بشینی حساب پولیش رو بکنی من نمیدونم چطوری، یعنی حساب پولیش رو نمیشه. خب اینجوریه دیگه. به عجیب آدمی هم هستا، باور بفرمایید که ما دستش حرص میخوریم که آقا ما مثلا یه خونه شما زور نمیام چون ما اگه نمازمون رو بخونیم بریم خونه شون نهارمون رو بخونیم تمام بشه، این تقریباتش تازه تمام شده است، اصلا دلش هم اون ورستی که زندگیش هم میکنه فعال هست، اما همچی دنیا هم خیلی صرف دنبالش نمیدوید. هیچ وقتم ما تاله از زبان این آقا یک کلمه گله نشنیده که مثلا سخت سا زندگی سخت سا اینا. باور کن اگه حقوقش حساب کنیم من راست میگم من نمیدونم چطوری زندگیش میذارونه. خب اینا یه چیزاییه که اون چیزی که ایشون داره نگاه میکنه این که اون چه دستی خداست میبینه نه اون چه دست خودشه. حقوقش اگه نگاه کنه رنگش میپره، اون اگه پیش خداست نگاه میکنه رنگش نمیپره. خدا رحمت کنه دی آیت الله خادمی را، خدا رحمتشون کنه. از نقل قول از ایشون داریم که ایشون فرموده بودن خدا شکمی با ما تهی کرده است، پولی تهی نکرده است. یعنی خدا نگفته شش دو من ما بهت میدهیم، گفته است که سیرت میکنیم، حالا گرون بشه چیزا بازم ما را سیر میکنه، ارزون بشه بازم ما را سیر میکنه. تعبیر خیلی خوبه که آقا خدا شکمی با ما تهی کرده است، بناست ما را رزقمون را بده. گرون ارزونی در یه زاویه دیگه است. دقت کنید که اینجا من منظورم این نیست که بیگانه بشیم نسبت به مسائل اقتصادی اجتماع، نه، به قول آیت الله جوادی از یه زاویه فوق این زوایا هم مسائل رو ببینید، کفش خوردن یارو رو هم ببینید. یه زاویه اینست که رضا خان زندانش کرد، خب راسته دیگه، تاریخ هم نمیگه دیگه. یه زاویه اینست چی تو شد که این به این روز افتاد، خب بقیه هم بالاخره زندان رفتن ولی از گشنگی نمردن، از چیزای دیگه مثلا زحمت بهشون افتاد. این که چرا ای از گشنگی مرد، نگاه کنین تو زندگیش خیلی رزقا بقیه رو گرفت برای خودش، چه تو دهنش خیلی رزق باشه، دهن بقیه کم باشه، تو دهن خودش زیاد باشه، بعد هم از گشنگی مرد. این عکس العمل در قرآن داریم، اهل کبر در قیامت به شکل مورچه هستن. دروغ‌گو را نگفتا اهل کبر. چرا؟ حقیقت کبر چیه؟ پستی شخصیت، ظهورش روز قیامت، یعنی وقتی باطن قضیه رو نگاه کنین باطنش مورچه بودن است. این اینقدر پایین است که خودشو بالا میدونه، ولی اهل تواضع عکسشه. خیلی نکته خوبی است. پس